بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که در باب استصحاب مورد استدلال واقع شده این روایت موثقه است. بیان من به نظر خودم تمامه. خودش دلالت داره، جمع کرده بین هر دو، برای اینکه ما از خود روایت انفصال رو استفاده کردیم به دو قرینه. یکی این که در جمله اولا داشت که رکعتین رو به فاتحه الکتاب باید بخواند و این ظهور در تعین فاتحه داشت و تعین فاتحه منطبق بر انفصاله. و دیگر اینکه قامه رو اگر نظرتون باشه در همون فرع دوم ما به معنای ایستادن معنا نکردیم. قامه یعنی عمل رو که تمام شد پاشه یک کار جدیدی انجام بده. خب روایت خودش دلالت بر استصحاب و هم انفصال میکنه، هر دو جهت رو خودش بیان میکنه. تنافی نیست دیگه، وقتی خود روایت بیان کرد دیگه تنافی نیست در کار. امام میگه که اصل اتیان به رکعت مشکوکه، تا اینجاشو از راه استصحاب درست میکنیم. اما اینکه رکعت مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشه، این تعبد در اشتخالت داره، این یه امر تعبدیه. لولت تعبد ما استفاده انفصال نمی کردیم. اما وقتی خود روایت مسئله انفصال رو مطرح می کنه و از طرفی استصحاب رو دلیل قرار میده، معناش این است که دو حیث در اینجا مطرحه، که حالا در این روایت امروزم بازی قدری صحبت میکنیم. یک حیث عبارت از اصل الاتیان به رکعت المشکوک است، یک حیث کیفیت الاتیان به رکعت المشکوکه. اگر دلیل تعبد نبود، لازمه استصحاب این بود که اون رکعت مشکوکه متصلتن اتیان بشه، لکن در این اثر تعبد دخالت کرده و حکم میکنه، کما اینکه حالا ما درباره روایات منفصلش هم باز همین حرف رو توجیه میکنیم. و اون حرفی که ما اون روز اعتراض کردیم به بعضی از بزرگان، برای این بود که ایشون از یک طرف میگو استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه جدای از اتصال نیست، و از یک طرف ایشون میگه مانعی نداره، که ما هم استصحاب بکنیم و هم انفصال رو. ما اشکال تناقض دو حرف رو به ایشون کردیم، نه اینکه گفتیم اگر استصحاب بشه دیگه چاره ای نیست جز اینکه اتصال مطرح باشه. این حرف رو ما نپذیرفتیم از ایشون. بله.
و یکی اینکه غامه اگر به معنای اتصال باشه، شن که بین در سه و چهار در حال ایستاده دیگه غامه معنا نداره. اما جواب اولینی به فاتحه کتاب احتمال امام که فرمود فتوای شافعی و اوزایی دیگران اینجا است، به اضافه یک دلیل دیگه است که تسلیم در اون رکعت وارد نشده. و اما در این مسئله دیگه که فرمودید که اگر شرک بین سه و چهار در حال قیام باشه قامه معنا نداره، قیدی که امام آورده نوشته لم یدره فی سلاسن هو و هم فی اربعه نوشته و قد احرزه از سلاس بگیرم به ذهن دیگه از آقای
قد احرزه یعنی چه؟
احرزه به
معنای یعنی اتمه.
این به این
معنای احرزه اتمه نیست،
احرزه یعنی احرزه فی سلاس،
یعنی سه بودن محرزه، یعنی احتمال دو نمیده. اگر گفت گوش بدید دیگه، احرز از سلاس یعنی دیگه از سه به پایین مورد تردید نیست، یعنی شک بین دو و سه و چهار نیست، سلاس رو احراز کرده، یعنی پای دو مطرح نیست. اما اینکه سلاس رو تمام کرده به طوری که ما بگیم مورد این فر، اونجاییست که شکش در رکعت در سجده دوم از رکعت سوم باشه. اینطوری که شما میخواهید معنا بکنید باید مورد روایت رو اینجور قرار بدیم، نیست اینطور. احرز از سلاس یعنی دیگه از نظر سلاس بودن تردیدی نیست در کار که پای دو هم در بین باشه. و اما اونی که امام فرمودند، ایشون میخواستن اون طرف قصه رو یه راه براش درست بکنن که در عین اینکه تقیه باشه فاتحه الکتاب هم تعین داشته باشه. ولی ما چه دعی داریم این کار رو بکنیم؟ ما از اول زمینه تقیه رو از بین میبریم، میگیم تقیه ای نیست در این روایت. و ظاهر این که میگه این دو رکعت رو به فاتحه الکتاب بیار، این همون مذهب حقه. مذهب حق در صورتی فاتحه الکتاب تعین داره که دو رکعت رو انسان منفصلتاً اتیان بکنه. به عبارت روشن‌تر، اگر ما دلیلی داشتیم بر اینکه این روایت تقیتاً صادر شده، اون به فاتحه الکتابش اونجوری که امام می‌فرمودن امام بزرگوار توجیه می‌کردیم. اما ما می‌خوایم بگیم صادر نشده تقیتاً، ما هیچ قرینه‌ای بر صدور تقیه در این روایت نداریم، بلکه قرینه بر عدم صدور تقیه داریم. و اون نکته‌ای بود که من عرض کردم که خود امام فرع دوم رو مطرح کردند و اگر حکم در فرع اول به صورت تقیه مطرح شده بود، چه ضرورتی داشت که فرع دوم رو هم خود امام مطرح کنه بکنه؟ خب یه سوال کرد زراره، اقتضا هم این بود که یه حکم تقیه ای امام بگه و تمام بشه دیگه. یعنی چه و ازالم یدر فی سلاسن هو و فی اربع؟ این چه ضرورتی داشت که این فرع رو هم امام عنوان بکنه و حکم تقیه ای در بارش صادر بکنه، در حالی که زراره و غیر زراره هیچ کدوم سؤال از این نکردند؟ من مهمترین نکته ای که روش تکیه می کنم که مسیر بحث روایت رو از این حرف ها تغییر میده، همین معناست که شما اگر روایت تقیه است، این رو چجوری شما توجیهش میکنید که یه فرع دیگری رو هم خود امام مطرح کنه، خودش هم حکم تقیهی روش صادر بکنه؟ پس این رو ما دلیل میگیریم برای این که تقیه نبوده از اول و معنای روایت هم یک معنای ظاهریه. در اون فرع اول که میگه رکعتین به فاتحه الکتاب، یعنی تعین داره. تعینش در چه صورتی است؟ در صورتی است که این دو رکعت منفصلتن اتیان بشه. پس خود فرع اول دو رکعت منفصله رو دلالت داره. فرع دومی هم که امام عنوان میکنه اونم به همین کیفیت که قام فاضاف الیها اخرى، اگر روی کلمه قامم به اون معنایی که من عرض کردم تکیه نکنید، خود همون صدر قرینیت داره بر اینکه این اضافه به صورت استقلاله. فقط فرقش اینه که در فرع اول دو رکعت اضافه میشه، در فرع دوم یک رکعت اضافه میشه، و الا فرق دیگری که بین این دو مسئله وجود نداره. و ذیلش هم که اون جملات رو عرض کردیم که ذیلش ولکنه ینقض الشک بالیقین، اینا همه دلیل بر این است که اون جملات قبلی از استصحاب هنوز کنار نرفته. امام یک قاعده دیگری رو در این بین به صورت جمله معترضه مطرح نکرده. همه اینا عباراتنا شتا و حسنک واحدوس، همه اینا مسئله استصحاب رو بیان میکنه و هیچ قاعده ای غیر از قاعده استصحاب در این روایت به نظر من مطرح نیست. این روایت که استدلال به او به این کیفیتی که عرض کردیم استدلال تام و تمامی بود. حالا یک روایت دیگر که این رو صاحب وسائل در کتاب الصلات باب هشتم از ابواب خلل واقعه در صلات نقل کرده، روایت موثقه است، راویش هم اسحاق ابن عماره. نقل می کند عن ابی الحسن علیه السلام قال، ابی الحسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه، قال اذا شککت فابن علی الیقین، قلت هذا اصل، قال نعم. همین دو جمله کوتاه بیشتر نیست در این روایت. اول امام می‌فرماید که اذا شککت فابن علی الیقین، که حالا به معناش برسیم ان شاء الله. بعد راوی که اسحاق ابن عماره سوال می‌کنه، میگه هذا اصل، یعنی این یک قاعده کلیه که شما فرمودید، یک ضابطه کلی رو شما دارید بیان میکنید. قال نعم، امام فرمودن بله این به صورت یک ضابطه کلی است که من مطرح کردم. پس ضابطه این میشه بر حسب این روایت اذا شککت فبن علل یقین، ما باید ذهن خودمون رو خالی از این معنا قرار بدیم که صاحب وسائل این روایت رو در باب صلات و به مناسبت شک در عدد رکعات صلات مطرح کرده. خب صاحب وسائل این کار رو کردند، اما در روایت که نداره اذا شککت فی عدد رکعات صلات، در روایت اون مشکوک و فیه بیان نشده، روایت همین مقداره، اذا شککت فبن علی یقین، و ما هیچ قرینه ای بر این معنا نداریم که این عبارت در مورد شک در عدد رکعات نماز واقع شده. ولو اینکه امام بزرگوار می فرمایند ظاهر اینه، اما این ظهور از کجا آمده؟ منشأ این ظهور چیه؟ اگر ما دیدیم یک روایتی رو در وسائل یا کتب دیگر اخبار در ردیف یک سنخ روایاتی ذکر کردن، این قرینه بر این میشه که این روایت هم در مورد همون روایات وارد شده، یا این که نه، ما به هر روایتی که میرسیم باید ذهن خودمون رو خالی از مسائل و امور دیگر بکنیم. این روایت اونی که اسحاق ابن عمار از ابوالحسن علیه السلام نقل میکنه، همین جمله اذا شککت فبن علی یقین، اما کجاش از نوشته اذا شککت فی عدد رکعات الصلات؟ کجای روایت قرینه بر این است که این روایت منحصراً در باب رکعات نمازه؟ نه، این روایت ظاهرش اینه، یه قاعده کلی رو داره بیان میکنه. حالا این قاعده کلی چیه؟ ظاهرش این است که این قاعده کلی استصحابه، برای خاطر یک نکته، و اون نکته این است که وقتی میگوید اذا شککت فبن علی یقین، معناش این نیست که یقین و شک دوتایی تحقق ندارند، بلکه معناش این است که هر دو تحقق دارند. هم موضوع اذا شککت تحقق داره و هم یقین در فبن علل یقین تحقق داره. بدعی بین مسئله یقین و مسئله شک جمع بکنیم، آیا جز در باب استصحاب و جز در مورد استصحاب این معنا امکان پذیر هست؟ اگر مقصود قاعده یقین و شک ساری باشه، اونجا در زمان واحد ما یقین و شک روی هم رفته نداریم، یقین در سابق تحقق داشته و شک الان عارض شده. زمان شک جدای از زمان یقینه و صفت شک و یقین در آن واحد در مکلف در قاعده یقین و شک مجتمع نیست. اما در استصحاب چون یقین متعلق به حدوثه و شک متعلق به بقائه، در آن واحد هر دو تحقق دارند، در آن واحد هر دو صفت به طور فعلیت و به طور واقعیت هر دو متحققند، هم یقین به وضع سابق و هم شک در بقا و وضع لاحق. پس این عبارت که می فرماید اذا شککت فبن علل یقین، با توجه به اینکه هیچ قرینه ای در این روایت نیست که خصوص عدد رکعات نماز رو دلالت داشته باشه، ما ازش مثل لاینقض الیقین به شک قاعده کلیه استفاده می کنیم و قاعده کلیم جز بر استصحاب انطباق پیدا نمی کنه. حالا اگر شما بفرمایید که خب در شک در عدد رکعات نماز چه کنیم، ما جوابتون رو میدیم که در لاینقض الیقین به شک چه می کنید؟ در لاینقض الیقین به شک وقتی که مواجه میشید با شک در عدد رکعات نماز، این شک در عدد رکعات رو با توجه به اینکه باید بناء بر اکثر گذاشت نه بناء بر اقل، شما این رو با لاینقض الیقین به شک چجوری حلش میکنید؟ هر معامله ای که شما در باره لاینقض الیقین به شک در رابطه با عدد رکعات نماز انجام دادید، ما هم در این اذا شککت فبن علی الیقین همون معامله رو انجام میدید. این همون لسانه، همون بیانه، منتها اونجا به صورت نهی لاینقض الیقین به شک به اون قالب و به اون عبارت در آمده، اینجا به صورت امر اذا شککت فبن علی الیقین در آمده، و الا باطن این با لاینقض الیقین به شک هیچ بینشون فرق نمی کنه. لذا ظاهر رو اگر بخوایم حساب بکنیم و عرض کردم جهات دیگر رو ذهن خودمون رو ازش خالی بکنیم و تنها روی روایت تکیه کنیم، نه اینکه این روایت کجا نقل شده، در چه بابی نقل شده، در ردیف چه روایاتی نقل شده، که اینها گاهی انسان رو در معانی روایات فریب میده. یعنی وقتی انسان میبینه صاحب وسائل این روایات رو در ردیف روایات احتیاط نقل کرده، تو ذهن انسان میاد که باید از این روایت هم همون معنای روایات باب احتیاط رو استفاده کرد. نه، در معنای روایت روی این مسائل هیچ نباید تکیه کرد. هر روایتی رو وقتی انسان باش مواجه میشه باید فکر بکنه که کأنه غیر از این روایت هیچ روایتی در عالم وجود نداره، اون وقت این روایت رو معنا بکنه. لذا ظاهر همینه، اذا شککت فبن علی الاکثر، فبن علی الیقین، یعنی اذا کان بینک و بین شیئن یقین و شک معن، تو شک رو کنار بگذار، تو شک رو نادیده بگیر، بلکه بناء بر همون یقین بگذار، مثل همون لاینقض الیقین به شک. لذا ظاهر این است که معنای روایت اینه و هیچ گونه اشکالی هم به روایت وارد نیست. از نظر سند هم روایت موثق است، یک دلیل کاملی در باب حجیت استصحاب این روایت خواهد بود. مقدمش چیه مثلا؟ زمینش چیه که چی لازمه که امام بیان بکنه؟ شما همین مقدار گفتم که این روایت مخصوصا با اینکه سائل سوال میکنه که هازا اصلون، این یه قاعده کلیه است که خود این هم مؤید ماست که این روایت اختصاصی به باب رکعات نماز نداره، داره یک مطلب کلی رو امام می‌فرماید. البته باید کلام امام رو معنا کرد. اذا شککت فابن علی الیقین، شکش رو نزنیم به طهارت لباس، یقینش رو مثلا به نجاست فرش، اینا با هم ارتباطی نداره. مراد اینه یقین و شک به یک شی متعلق بشه. اون وقت چجوری میشه یقین و شک به یک شی تعلق بگیره در حالی که یقین و شک هر دو فعلیت داشته باشه، هر دو تحقق داشته باشه؟ اینجا چاره ای نداره جز این که اجازه بدید، چاره ای نیست جز این که یقینش رو متعلق به زمان سابق بگیریم و شکش رو متعلق به زمان لاحق بگیریم. این لاینقض الیقین به شک. چی فرمودید شما؟ چرا؟ داریم قرینه اقامه کردم، قرینه اقامه کردم. قرینه این است که یقین و شک هر دو تحقق داره، یعنی در همین حالی هم که شما داری بنا بر یقین میگذاری، اذا شککت محفوظه، اذا شککت به قوت خودش باقیه. پس شما رو هم متیقن فرض کرده و هم شاک فرض کرده فی آن واحد. در قاعده یقین و شک مسئله اینطور نیست. در قاعده یقین و شک اون وقت که شما یقیندار بودی شکی در کار نبوده، حالا که شک پیدا شده یقین قبلی از دست رفته. در آن واحد جمع بین یقین و شک در قاعده یقین و شک مطرح نیست، امکان نداره که بین یقین و شک. در اینجا وقتی میگوید که اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی به بناء بر یقین شک از بین میره، موضوع منتفی میشه، یا به بناء بر یقین شکم محفوظه، موضوع از بین نمیره، موضوع اذا شککت است. در همین حالی که شک داری باید بناء بر یقین بگذاری، در همین حالی که صفت شک وجود داره صفت یقین هم تحقق داره. آیا در غیر استصحاب شما سراغ دارید یه همچین معنایی تحقق داشته باشه؟ بله بله، متحده متحده. در استصحاب عرض کردم مثل شما اینجا گناه رو اینجا به گردن این روایت نگذارید. خیلی خوب، ما همون جوابی که اونجا دادیم، مکرر ما در لاینقض الیقین به شک معنا رو ذکر کردیم. گوش بدید آقا، شما ببینید ما هر روایتی رو که میرسیم باید اشکال خاص به اون گوش بدید شما، اشکال خاص به اون روایت رو مطرح بکنید. اما اون اشکالات عامه‌ای که ما جواب دادیم، مکررم جواب دادیم، در لاینگزل یقین به شکم مطرح بوده، اون اشکالات دیگه معنا نداره اینجا مطرح بشه. حالا گوش بدید، ما اونجا جواب دادیم از این حرف، دیگه تکرار نمی کنیم. ما میخواییم ببینیم این عبارت، اونی که ما در صددش هستیم، این عبارت ازا شککت فبن علل یقین با عبارت لاینگزل یقین به شک چه فرقی داره؟ عبارت تغییر کرده، اون مثلا صورتش صورت نهی از نقضه، این امر به بنا بر یقینه، و الا واقعیتش یک واقعیته. پس نتیجتاً اگر ما بخواهیم روی خود روایت تکیه بکنیم و مسائلی که زمیمه شده به روایت کنار بگذاریم، ما عرض می شود معتقدیم که این روایت دلالت بر استصحاب می کنه بدون هیچ اشکالی. لاینگزم منافات داره، جواب ایشون رو دادم. هر جوابی که شما الان در فرض بعدی هم میگیم، هر جوابی که شما در مقایسه اخبار احتیاط با لاینگز دادید، همون جواب رو هم ما اینجا میدیم. اینجا که خصوصیتی نداره، گناهی نکرده این عبارت در اینجا. اونجا شما بین لا تنقض الیقین به شک و بین روایاتی که در باب احتیاط وارد شده، فرض کنید اونجا شما قائل به تخصیص میشید، دیگه بالاتر از این نیست که. فرض میکنیم که در شک در عدد رکعات نماز به مقتضای روایات احتیاط که میگه بنا رو بر اکثر بگذار، معناش این است که استصحاب در اینجا لیس به حجته، یعنی لاینقض الیقین به شک هم قابل تخصیصه، اونم یه مورد تخصیص خورده و او شک در عدد رکعات نمازه. خب همونطوری که لاینقض رو به اون روایات شما تخصیص میزنید، این ازا شککت فابن علی یقینم به همون روایات احتیاط تخصیص بزنید. اینجا خصوصیت اضافی نداره و اشکال خاص نداره که ما این روایت رو بخوایم از ادله حجیت استصحاب کنار ببریم. هیچ فرقی با روایات لاینقض الیقین به شک نمی کنه. پس اگر ما بخوایم روی ظاهر روایت تکیه کنیم، انصافش این است که این روایت دلالت خوبی بر حجیت استصحاب داره. اما اگر کسی آمد و این حرف رو زد، گفت نه ظاهر اینه، همونطوری که امام بزرگوار استظهار فرمودند، ظاهر این است که این روایت در شک در عدد رکعات نماز وارد شده بالخصوص. اصلا معنای ازا شککت، یعنی ازا شککت فی عدد رکعات صلات، اگر کسی آمد و یه همچی استظهاری کرد، اون وقت اگر اینطور شد روایت معناش چیه؟ یک احتمال داره که معنای روایت اون معنایی باشه که شیخ بزرگوار علیه الرحمه در کتاب رسائل بیان کردند، که بگیم ازا شککت فی عدد رکعات صلات فابن علی یقین بالبراءه، یقین به براءت چیه و از چه راهی یقین به براءت حاصل میشه؟ از راه اینکه شما بنا رو بر اکثر بگذاری و اون رکعت یا رکعتین مشکوکه را منفصلتاً ایجاد بکنی و به جا بیاوری، که همین مقتضای اون روایت الا اعلمک شیئاً که در باره نماز احتیاط وارد شده. آیا روایت رو این طوری معنا بکنیم؟ فبن علل یقین، یعنی بنا بگذار بر یقین به براءت، و راه یقین به براءت هم همون راه انفصال نماز احتیاطه. این اون وقت یک خلاف ظاهری، یعنی دو خلاف ظاهر در کاره. یکی این که اولا از کجا که معنای اذا شککت شککت فی عدد رکعات صلاته، و ثانیا بر فرضی که اذا شککت اختصاص به عدد رکعات داشته باشه. ببینید این فبن علل یقین معناش این است که همین حالا بنا بر یقین بگذار، در حالی که مقصود شیخ این نیست که بنا بر یقین بگذار، مقصود شیخ این است که تحصیل کن یقین به براءت را. یقین به براءت کی حاصل میشه؟ اون وقتی که شما نماز احتیاط را منفصلتن در خارج ایجاد کرده باشی، و الا اگر شما بنا بر اکثر بگذاری لکن نماز احتیاط را انجام ندی، آیا بنا بر یقینه؟ در حقیقت روی معنای شیخ ابن علل یقین معناش حسل الیقینه، تحصیل کن یقین به براءت را، راه یقین به براءت رو بپیما، راه یقین به براءت نماز احتیاطه. اما نماز احتیاط کی آدم رو یقین به براءت براش ایجاد میکنه؟ وقتی که از خوندن اون وقته که انسان یقین به براءت پیدا میکنه، در حالی که ظاهر روایت این است که همین الان بنا بر یقین بگذار، همین بالفعل که شما شک بین 3 و 4 داری فرزن، همین الان بنا بر یقین بگذار. من چجوری میتونم الان بنا بر یقین بگذارم؟ من فقط میتونم راهی را طی بکنم که عاقبت اون راه یقین به براءت برا من ایجاد میکنه، اما بالفعل هیچ راهی برای بناء بر یقین وجود نداره. لذا کلام شیخ مخالف با ظاهر روایته. و اما اینکه ما بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم که اذا شککت مال همون عدد رکعات نمازه، فبن علل یقین نه یقین به براءت باشه، یقین به عدم اتیان رکعت مشکوکه باشه، که روایت میخواد اینجوری بگه اذا شککت فی عدد رکعات صلات فبن علل یقین به عدم الاتیان به رکعت المشکوکه، که در حقیقت روایت استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه رو مطرح کرده باشه. خب این روایت روی این معنا، ولو اینکه روی اصلش خلاف ظاهره، اما روی ابن علل یقینش دیگه خلاف ظاهر نیست. و اون خلاف ظاهری که در معنای شیخ ملاحظه می شد اینجا دیگه وجود نداره. اذا شککت فی عدد رکعات صلات فابن علی یقین به عدم الاتیان به رکعت مشکوکه، یعنی استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه رو جاری بکن. خب اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم، اینجا دو تا راه برا ما هست. یک راه این است که بیاییم بگیم روایت ولو اینکه استصحاب رو میگه، لکن چون مخالف با مذهب حقه و مخالف با مذهب شیعه است، برای اینکه شیعه در عدد رکعات و شک در عدد رکعات، استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوکه رو جاری نمی کنه. پس حالا که این روایت جاری کرد، معلوم میشه این روایت تقیتاً صادر شده و به عنوان تقیه ما این روایت رو کنار بگذاریم و در نتیجه در باب استصحابم دیگه نتونیم از این روایت استفاده بکنیم. اما راه دومی که برای ما بازه همون مطلبی بود که با این برادر صحبت می کردیم، بگیم که این روایت میگه در شک در عدد رکعات نماز استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوک جاری می شود. اگر ما بودیم و نفس همین روایت و روایات نماز احتیاط در کار نبود، ما از این روایت استفاده می کردیم که اون رکعت مشکوکه باید متصلتن انجام بشه. اما حالا که در مقابل این روایت روایات احتیاطم در کاره، میخواییم بین این دوتا جمع بکنیم. همونطوره که در صحیحه ثالثه زراره در یک روایت جمع شده بود بین استصحاب و بین نماز احتیاط به صورت انفصال، اونجا فی روایت واحده جمع شده بود، اینجا در جمع بین دو روایت ما این حرف رو بزنیم، بگیم دو تا روایته و دو حیث رو متعرضه و ما بین این دو حیث جمع میکنیم. یک حیث این است که اگر من شک بکنم در این که رکعتی چهارم رو اتیان کردم یا نه، نباید مسئله رو بیخ گوش بیاندازم، نباید به این شکم بی اعتنا باشم، بلکه باید استصحاب عدم اتیان رو جاری بکنم و بگم نه آقا، رکعت رابعه اتیان نشده. این در رابطه با اصل اتیان. در رابطه با کیفیت اتیان روایات احتیاط نقش پیدا میکنه. میگه درسته که رکعت رابعه به مقتضای استصحاب اتیان نشده، لکن ما تعبدن به تو تحمیل میکنیم که این رکعت رابعه با اینکه مشکوک و تحققه، با اینکه استصحاب عدم اتیان به او جریان داره، لکن در کیفیت اتیان باید به صورت انفصال و جداگانه این رکعت مشکوک اتیان بشه، که در حقیقت جمع بین این روایت و و روایات احتیاط به این کیفیته که در رابطه با اصل اتیان به رکعت رابعه استصحاب محکمه و در رابطه با کیفیت اتیان به رکعت رابعه اون اخبار احتیاط محکمه. اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم باز دلیل بر استصحاب میشه و یکی از ادله استصحاب میتونیم این روایت رو قرار بدیم. فبن نتیجه روایت روی اون معنایی که ما استظهار کردیم دلیل بر حجیت استصحابه و روی این معنا هم ما میتونیم روایت رو حمل بر استصحاب بکنیم. خلاف ظاهری هم جز در همون اذا شککته مرتکب نشدیم. ابن علی یقین به معنای ظاهر خودش باقیه، خلاف ظاهری که شیخ فرموده روی معنای استصحاب جریان نداره. منتها جمع بین این روایت و روایات احتیاط اقتضا میکنه که از طرفی استصحاب جاری بشه و از طرفی هم در کیفیت اتیان به رکعت مشکوک و فیها روایات احتیاط محکم باشه. پس روی این احتمالم روایت دلالت بر حجیت استصحاب پیدا خواهد کرد. تا روایت بعدی انشاءالله.